بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل عرض کردیم که وجهی برای جواز رجوع زوجه بعد از اسقاط حق قسم توسط وی وجود ندارد و گفتیم که مدعای شهید ثانی مبنی بر این که هبه در این مقام تعبیری مسامحی است و مراد از آن در واقع اسقاط حق است، با اون چیزی که در ادامه فرمودند مبنی بر این که زوجه می تواند به نسبت آنچه که هنوز زمان آن نرسیده رجوع بنماید، این دوتا حرف با هم قابل جمع نیست. اگر اسقاط شده ابراء قابل رجوع نیست، اگر نشده پس اسقاط باطله، رجوع معنی نداره. حالا اگر کسی در دفاع از مرحوم شهید ثانی و در پاسخ به این اشکال این طور بگه که وجه این حرفی که مرحوم شهید ثانی ادعا کرده، همانطور که در کلمات خود ایشون هم آمده، اینه که به نسبت به ما بعد، چون هنوز حقی بر عهده زوج ثابت نشده تا اینکه بتونه اسقاط بشه، بنابراین رجوع زوجه از هبه امکان پذیره. اما به نسبت به ما قبل، چون حق ثابت بوده و با اسقاط زوجه ساقط شده، دیگه رجوع امکان پذیر نیست. پاسخش هم همونه که الان عرض کردیم. اگر حق قسم را حقی ابتدایی بدانیم، به مجرد نکاح برای زوجه ثابت است، هرچند ظرف آن هنوز نرسیده باشد، پس قابلیت اسقاط داره از همین الان. اگر کسی الان حق فعلی دارد اما ظرف حق او یه ما دیگه است، از همین الان میتواند حق خود را اسقاط کند، اون ظرف حقه. بنابراین اگر الان اسقاط بکنه ولو ظرف هنوز نرسیده، حق چی میشه؟ اسقاط میشه. و اگر گفتیم حق القسم حق ابتدایی نیست، در این صورت بر طبق مبنای شهید ثانی که اسقاط مالم یجب را صحیح نمیداند، باید گفت اسقاطی که انجام داده به نسبت به ما بعد که ان لم یکن است، نه این که حق رجوع دارد، اصلا اسقاط نشده. اگر گفتید اسقاط ما لم یجب درسته، پس اسقاط شده. اما در خصوص لزوم قضا، همانطور که سابقا هم گفتیم، حتی اگر زوج عمدن حق یک زوجه را، حق القسم یک زوجه را مراعات نکند و شبی را که حق او بوده در نزد او بیتوته نکند، تنها اثری که بر این فعل مترتب است اثر تکلیفی است و اثر وضعی ندارد و قضا بر عهده زوج ثابت نمی شود. گناه کرد. مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی داره در اینجا، چون حرف مرحوم محقق مطلق بود، فرمود زوجه می تواند به نسبت به اون روزهایی که شبهایی که هنوز نرسیده رجوع کند. این حرف مطلق است، شامل می شود جایی را که موهوب لها از ذوی ارحام واهبه باشد. صاحب جواهر در حالی که در هبه، اگه هبه به زیر رحم شده باشد، حق رجوع وجود ندارد. صاحب جواهر در توجیه اطلاق فرمایش مرحوم محقق که چرا محقق مطلقا گفته زیر رحم و غیر زیر رحم و فرق نذاشته، اینطور فرموده، میفرماید چون هبه در این مقام هبه واقعی نیست، و هبه وقتی میگیم تعبیر مسامحی است، بنابراین حکم هبه زیرهم بر آن مترتب نمی شود. این که در هبه زیرهم حق رجوع وجود، هبه به زیرهم حق رجوع وجود ندارد، این جایی است که واقعا این هبه هبه باشه. این هبه واقعا هبه نیست، حکم هبه بر آن مترتب است، بنابراین حق رجوع ما دلیل نداریم در اینجا وجود نداشته باشه. اما در ادامه در تعلیل برای وجه عدم جواز رجوع به هبه به نسبت به مامزا، اینطور فرموده که گذشت زمان به منزله تلف موهوب است، که بعد از اینکه موهوب تلف شد دیگه امکان رجوع به آن وجود ندارد. خب اشکالی که به فرمایش ایشون وارده اینه، شما یا این هبه را هبه واقعی میدانی یا نمیدانی. اگر هبه واقعی میدانی، جمیع احکام هبه بر آن مترتب است و رجوع در هبه به زیرهم جایز نیست. اگر هبه واقعی نمیدانی، اون وقت ما میگیم همانطور که دلیلی نداریم مبنی بر این که اگر به زیرهم هبه شد حق رجوع وجود ندارد، به همان ترتیب دلیلی هم نداریم در اینجا که اگر زمان گذشت و این شد در حکم تالف، حق رجوع وجود نداشته باشد. شما از کجا میگید اگر موهوب تلف شد حق رجوع واهب از بین میره؟ به خاطر نصی است که در هبه وجود دارد. در هبه دلیل داریم که اگر موهوب تلف شد دیگه واهب حق رجوع ندارد. شما میگه این دلیل مختص هبه است، ربطی به اینجا نداره. اینجا وقتی میگیم هبه تعبیر مسامحیه، اینجا که دلیل نداریم که. به چه دلیل میگی اگه تلف شد یا در حکم تالف بود حق رجوع نیست؟ این دوتا مطلب اصلا با هم سازگار نیست. همینطور ایشون بعد از اینکه کلمات مرحوم شهید ثانی رو نقل کرده، که یادتون باشه دیروز عرض کردیم حرفای شهید ثانی، ذیل شهید ثانی فرموده بود که اگر زوجه به نسبت به زمان آینده رجوع کنه اما زوج علم پیدا نکند و بدون علم بره پیش موهوب لها بماند، در اینجا قضا واجب نیست، اگرچه برخی گفتند قضا واجب است. این حرف شهید ثانی بود. صاحب جواهر این اگرچه برخی گفتند قضا واجب است و میگه نه، این حرف درستم هست. اینطور فرموده هو لا یخلو من قوه، یعنی اگر زوج هم نداند زوجه رجوع کرده اما زوج نمیداند، رفته پیش موهوب لها مونده. حالا باید قضا کنه برای واهبه. چرا؟ به اعتبار انکشاف استیفاء حقها مع عدم اذنها. بالاخره بعدن معلوم میشه که وقتی که این شب رفته پیش کس دیگری مانده، این زن راضی نبوده، اذن نداده بوده، ولو مرد نمیدانسته. و عدم التقصیر لا مدخلیت له فی تدارک الحق لذیه. شما میگیم مرد تقصیر نداشته، نداشته باشه در زمان تقصیر مهم نیست، تقصیر داشته باشه یا نداشته باشه زمان متوجهش. و لیسه هو کلمال المعزون فی اکله الذی تأتی فیه قاعدت الغرور. میگه کسی نیاد اینجا رو مقایسه کنه، بگه مثلا اگه فردی آمد ما یک غذایی گذاشت جلوی کسی گفت بخور، بعد رجوع کرد از این اذن بدون اینکه به این مرد بگه، به این طرف بگه، و این خورد. اینجا میگیم ضامن نیست. چرا؟ به خاطر قاعده غرور. میگیم اون کسی که سبب شده این بیاد این مالو تلف بکنه، خود صاحب ماله. میگه اینجا مثل اون نیست. کما انه لیس من قسم الوکالت التي ثبت بالنص والفتوى عدم انفساخها قبل العلم بعد حرمت القياس عندنا. مقایسه با وکالت هم نکنید. در وکالت ما دلیل داریم که اگر وکیل رجوع کرد، یعنی وکالت رو فسخ کرد، موکل باشد، اگر موکل وکالت را فسخ کرد، مادامی که وکیل علم پیدا نکرده، اعمالی که انجام داده به وکالت صحیح است. میگه این دلیل نص خاص مربوط به وکالته، شما نمیتونی اونو برداری بیای جای دیگه. ما هم که قائل به قیاس نیستیم که اونو از اونجا بخوای برداری اینجا بخوای چیز بکنین به اون تمسک کنین، قیاس. فیتجهو هین ازن اتدار کلها. پس وجه پیدا میکند بگیم حتی اگر مرد خبر هم نداشته باید قضا کن، خصوصا مع علم زوجت دونه، خصوصا در جایی که اون موهوب لها می دانسته. مرد نمی دانسته اما موهوب لها می دانسته که واهبه از این هبه برگشت، مثلا آمد بهش خبر داد، مرده رو پیدا نکرده، زوج و دسترسی بهش نداشته، اومده به موهوب لها گفت. فانها حين اذن هي ظالمه تقاص من ليلتها لان الحرمات قصاص. اگر این طور باشد، اون شبی که میخواد قضا کنه و بیاد پیش این یکی زن بماند، کدام شبه؟ شبی که شب مختص به موهوب لهاست، اونا پیش اون نیمونه، میاد پیش این میمونه. چرا؟ چون اون صاحب تضییع حق شده. بله. چی؟ حالا ما داریم حرف صاحب جوایر رو میخونیم، اون مبنای ما بود. بله، اون مبنا که اون حرفی که من گفتم رو کسی نگفته. حالا ما هم الان میخواییم بر اساس این اشکال بگیریم بهش که بگیم قضا امکان پذیره، نه بر اساس مبنای خودمون. بر اساس مبنای اشکال مبنایی بهش نمیگیریم، اشکال بنایی میگیریم. حالا میرسیم، عجله نکن. میرسیم. عرض شود که فرمایشات صاحب جواهر بلاوجه است. برای اینکه حتی اگر ما از مبنای خودمون تناظر کنیم و قائل بشویم به اینکه حق القسم سبب شغل ذمه زوج است و عدم مراعات آن موجب می شود که قضا واجب شود، اصلا فرض کنید این مبنا رو پذیرفت، اگر زوجه آمده و این حق را هبه کرده، حالا یا به زوجه دیگر یا به خود زوج، بعد بدون اینکه به زوج اطلاع بدهد از هبه خودش برگشته، حالا زوج چون نمیداند مراعات نکرده این حق را و نیامده پیش این زن بماند، نمیتونی بگی حالا که مراعات نکرده ذمه‌اش مشغوله. چرا؟ برای اینکه عدم مراعات حق زوجه در این صورت عرفاً استناد به کی پیدا میکنه؟ به خود زوجه، نه استناد به زوج، استناد به خود زوجه پیدا میکنه. این استناد عرفی ثابته. حالا کوتاهی نکرده باشه، گشته پیدا نکرده، بازم استناد به زوج پیدا نمیکنه. همین که اول هبه کرد همان کفایت میکند که بگیم استناد به خودش داره، مگر اینکه بعدن خبر بده. اگر خبر نده، حالا یا کوتاهی کرده یا لمانعن یا به هر جهتی، نمیتونی بگی استناد به زوج پیدا کرده، بازم استناد به زوج پیدا نمیکنه. پس اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمود تقصیر زوج اینجا اصلا مدخلیت ندارد، عدم تقصیر زوج مدخلیت ندارد، نخیر دارد. عدم تقصیر زوج مدخلیتش در چیه؟ در این که اگر زوج تقصیر نکرده باشد استناد پیدا نمی کند این مطلب به زوج، استناد به زوجه پیدا میکنه. مثل چی؟ فرض کنید در هبه، در هبه به غیر زیرهم، اگر کسی مالی را به کسی هبه کرد، هنوز این فرد در این مال هیچ تصرفی نکرده، رجوع کرد از هبهش، اما یا تقصیر کرد نرفت بهش بگه یا هرچی گشت پیداش نکرد، حالا قبل از این که این موهوب له خبردار بشه از رجوع، آمد در این مال تصرف تالف کرد، تصرفی مثلا قضا بود خورد، میگید ضامنه؟ ضامن نیست. چرا؟ چون استناد به او نداره، استناد به واهب داره. ولو واهب گشته پیداش نکرده، تقصیر این نیست که، این سبب نمیشه استناد به این پیدا کنه، بازم استناد به خودش داره. موهوب الله، آقا مباشرت هست، اما استناد عرفی با کیست؟ نه خیر، استناد عرفی با کیست؟ آقا خود صاحب جواهر گفت در موارد تقدیم قضا و تقدیم چیزهای دیگه قبول داره. من میگم فرق این با اون چیه؟ صاحب جواهر در موردی که تقدیم کرده باشد خودش قضا رو میگه قبول دارم، قاعده غرور در اونجا جاریه. من میگم فرق اینجا با اونجا چیه؟ چه فرق؟ عرف چه فرقی میذاره بین این دو؟ آقا میگم اونجا هم تلف کننده مباشرتا موهوب لهه، فرقی نمیکنه. خیلی خوب، میگم بالاخره پس اینو ایشون قبول داره، بقیه هم قبول دارن، کسی اشکال نگرفته. من دارم میگم فرقی که ایشون میذاره بین این دو مورد فارق نیست، این دو تا این همه، چون بحث سر استناد عرفی است، بحث سر این نیست که بگیم اینجا دلیل خاص داریم، داریم قیاس میکنیم از اینجا میاریم به قیاس که نمیکنیم، بحث سر استناد عرفی است. و عرف بین این دو مورد فرقی نمیذاره. همانطور که در اونجا مستنده به اون میداند، در اینجا مستنده به زوجه میداند. اما اون چیزی که ایشون در ذیل کلام گفت که اگر موهوب لها میدانست و نگفت، این تقصیر متوجه اوست، اون وقت از حق خود او برمیدارن استیفا میکنن. این هم حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر موهوب لها بداند هم تکلیفی برای اینکه اعلام کند به زوج ندارد. یک وقت آمده به موهوب لها گفته که تو به زوج بگو، این هم گفته باشه میگم، و نگفته، این محل کلام نیست اینجا. بله، یک وقت موهوب لها خودش فهمیده اصلا، این اصلا به موهوب لها نگفت، یا آمده به موهوب لها گفته به زوج بگو، گفته من نمیگم، خود برو بگو، قبول نکرده بگو. اینجا موهوب لها چه تکلیفی داره به زوج بگه؟ هیچ. بیتوته زوج در نزد این زن در شبی که متعلق حق غیر است استناد به موهوب لها نداره، که زوج خودش آمده، به این چه ربطی داره؟ اون کسی هم که سبب شده زوج بیاد واهبه است، اون هبه کرده بوده. موهوب لها این وسط هیچ کار است، هیچ استناد عرفی این عمل به او ندارد، بنابراین هیچ عمل حرامی از او سر نزد. مثل چی؟ فرض کنید زوج اصلا هیچ هبه‌ای نداری، زوج اشتباه کرد، یک شب که نوبت زن اوله رفت پیش زن دوم، آیا به زن دوم واجب است به او خبر بدهد که امشب نوبت کس دیگه است؟ نه، به او چه ربطی داره؟ این مثل این میمونه، نظیرش حالا توی موارد دیگه مطرحه توی فقه، یه زمینیه مال منه، یک کسی آمده فکر کرده زمین اوست، من دخالت نداشتم در اشتباه او، من هیچ دخالت، خودش اشتباه کرد، اومده تو زمینی که متعلق به منه ساختمون ساخته، منم خبر دارم که اون اشتباه کرده داره میسازه، به من واجبه بهش بگم؟ نه، ساختمون و ساخت تمام شد، حالا میرم میگم آقا این زمین مال من، میگن زمانی متوجهت نیست، میتونی بهش بگی ساختمون تو خراب کن پشت برو، ضامنم نیست. چرا؟ چون استناد به تو ندارست. مرحوم والد ما میگفتن یکی از این زمان طلبگی، میگفتن یکی از طلبه ها کتابه، حالا یادم نیست چه کتابی، کتاب یکی از این یه طلبه دیگری رو اشتباهاً برداشته بود، فکر کرده بود کتاب خودش، بعد اینو تصحیح کرد، اون موقع کتابای چاپسنگی و اینا بود، مغلوط، زیاد مغلوط بود، اینو تصحیح کرده بود از اول تا آخر با یه مصیبتی تصحیح کرده بود، این طلبه هم میدونست که این اشتباه کرده، هیچی نمیگفت، میگفت همین که کارش تمام شد رفت گفت کتابامو بده. اینجا هم مثل همینه، بحث اخلاقی نداریم، حالا سر اخلاقی و سر جدم و حضرت عباس و اینا اینجا الان بحثش نیست، ما بحث فقهی داریم میکنیم. بعد از نظر فقهی این زن هیچ وظیفه ای ندارد که به این مرد چیزی بگه، حالا فوقش رو هم بگو کار غیر اخلاقی کرد، کار غیر اخلاقی که زمان نمیاره. در این موارد نه، در موضوعات که قطعا نیست، ارشاد جاهل در احکام میگن نه در موضوع. نه میتونه کتابامو بده اصلا دستم بهش نزن، به این ربطی نداره اصلا، اولا حق معنوی رو قبول ندارن، ثانیا قبولم بکنیم میگه به من چه، مگه من تلفش کردم، خودت کردی، خیلی خوب، این از این مسئله. اما در مسئله بعدی مرحوم محقق می‌فرماید که لولتمست عوضاً ان لیلتها فبذله الزوج هل یلزم؟ قیل لا، لانه حق لا یتقوم منفردن. لا یتقوم منفردن یعنی چی؟ یعنی مالیت ندارد. حالا میرسیم که اینا کجا آمد. فلا یصح المعاوضه علیه. اگر زنه گفت که من حق خودم رو اسقاط میکنم، یه پولی به من بده، من حق خودم رو اسقاط میکنم، حق القسمم، مردم قبول کرد و داد، آیا این لازم است؟ یعنی نمیتونه بعدن این پول از او پس بگیره؟ گفتن نه، میتونه پس بگیره. چرا؟ میگه برای اینکه حق القسم حق مالی نیست و قابل مقابلیت معاوضه ندارد. بحثی که داریم در این مسئله همانطور که الان عرض کردیم اینه: اگر زوجه از حق القسم خود در برابر مال رجوع کرده، چیز کرده باشه، صرف نظر کرده باشه، زوج هم پذیرفته باشه، آیا این یه معامله لازم است و بر زوج دادن مال واجب است یا نه؟ مرحوم شیخ در مبسوط در خصوص این مسئله اینطور می‌فرماید: متى ارادت ان تأخذ العوض على ليلتها بان تبيعها من زوجها او من ورة من ورائرها لم يجوز لها ذلك. اگر این زنه بخواد این حق القسم خودشو به زوج یا به زوجه دیگری، یکی از هووهاش، بفروشه، پول بگیره بفروشه، میگه این جایز نیست. لأن العوض فی مقابلة عین او منفعه ولا لیس هذا عین ولا منفعه. میگه عوض رو در برابر عین یا منفعت میشه گرفت، در حالی که حق القسم نه عین است یا منفعت. یعنی چه عین و منفعت؟ یعنی چیزی که مالیت داره و حق القسم مالیت ندارد. بل هو معون و سکن. اون چیزی که مرحوم شیخ میفرماید، این قیلی که مرحوم صاحب شرایع فرمود، در واقع میگن اشاره به فرمایش شیخ است. اون چیزی که مرحوم شیخ فرموده همان مطلبی است که ما هم عرض کردیم سابقا، مبنی بر این که حق القسم از حقوق مالی نیست، مالیت ندارد. و من تعجبم از این است که با این که این حضرات و بزرگان توجه کردند به این مطلب که این حق از حقوق مالی نیست و موجب شغل ذمه نمی شود، چرا آمدن در جاهای دیگر آثاری را که آثار شغل ذمه است برام بار کرد؟ اینجا میگن، صراحتم میگه حق مالی نیست، اما بعد میاد آثار شغل ذمه رو که مربوط به حق مالیه برش جاری میکنه. هر حقی که بر عهده کسی بیاد سبب شغل ذمه او نمیشود. همان گونه که مثلا فرض کنید در نفقه اقارب، نفقه اقارب میگن جزء وظایف است، واجب است دادنش، اما آیا ذمه رو مشغول میکنه؟ نه. فلذا اگر کسی نفقه اقارب را نداد مدیون نیست، کار حرام کرده اما مدیون نیست. برخلاف زوجه که نفقه او صاحب شغل ذمه می شود و اگه ندادی مدیونی. پس امکان دارد چیزی به عنوان تکلیف، صرف و تکلیف بر عهده کسی بیاد و ذمه او را مشغول نکند. این امکان پذیره، همان گونه که در حقوق غیر مالی دیگر هم اینطوره. مثلا حق شفعه، حق شفعه حقیه که بر عهده شریک میاد اما ذمه او رو مشغول نمی کنه. بله چی میفهمون شو؟ دلیل میخواد، شغل ذمه خلاف اصل دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگین صاحب شغل ذمه است؟ بعدم شغل ذمه که ما میگیم مالی است برای این که مال چیزی است که قابلیت تدارک دارد، غیر مال قابلیت تدارک ندارد. اون که تدارک نیست که، اون که تدارک نیست. میگم اونم باشه دلیل میخواد. اصل بر این است که ذمه کسی به کسی مشغول نیست. این که چیزی موجب تکلیف میشود، حالا چه شغل ذمه بیاورد چه نیاورد، این مسلم. اگه شارع گفت این حتما حکم تکلیفی رو داره، حکم تکلیفی قدر متیقنه. حکم وضعی دلیل میخواد. ملازمه نداره، قطعا ملازمه نداره. همین که قابلیت انفکاک در موارد متعدد ما ببینیم هست، معلوم میشه ملازمه نداره. هر جا شما بخوای بگی این حکم علاوه بر تکلیف اثر وضعی هم دارد، باید دلیل بیاری براش. به چه دلیل؟ اگر موردی شد از مواردی که از امور مالی است، میتونیم بگیم هر گونه تلف مالی، اتلاف مالی ضمان‌آور است. اما اگر از موارد مالی نشد، اون وقت شما اگه بخوای بگی این ضمان‌آور است، اگر دلیل شرعی داشتیم، نص داشتیم، تعبدی، میفرمود اگر مردی پیش زنش نماند بعدم باید یه شب پیش او بماند، اگر بود تعبدم میپذیرفتیم، بحث نداشتیم، نداریم، هم دلیل نداریم هم خلاف قاعده است. این که ما گفتیم حق مالی برای اینکه در حقوق مالی مطابق قاعده است، اگر حق شد حق مالی در اون موارد قاعده چی میگه؟ میگه باید جبران بشه. اگر مالی از کسی تلف شد ضمان داره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا دلیل داریم. اما در جایی که مال نشد، ما نداریم من اتلف حق الغیر فهو له ضامن. ضمان نداره که. نه. به اون نم... آقا اون تکلیفه. ما سابقا گفتیم شغل ذمه و تکلیف دو حرفه، اگرچه مسامحتن در خیلی از موارد چیز تکلیف استعمال شغل ذمه می شود، اما این تعبیر مسامحیه. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در اینجا کاملا فرمایش متینی است و این حق از حقوق مالی به حساب نمیاد. اما معناش این نیست که حالا که از حقوق مالی نیست پس قابلیت معاوضه در ضمن هیچ معامله ایران ندارد. این حرف حرف تمامی نیست. حقوق غیر مالی هم قابلیت معاوضه رو دارند که حالا تفصیلشو بعدا انشالله عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.